أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلام در استصحاب در قسم ثانی بود از اقسام کلی. اشکال این بود که در این کلی در قسم ثانی ارکان استصحاب تمام نیست. اشکال اول این بود که در ما نحن فی شک در بقا نداریم، حیثم که کلی در خارج اگر به فرد قصیر است مقتول ارتفاع است، اگر به فرد طویل است مقتول بقاست. این شک فی البقا تا استصحاب در او جاری بشود در کلی. از این مناقشه جواب گفته شد که نه، نسبت به کلی شک در بقا هست. اونی که شک در بقا نیست در اون خصوصیت خاصه این است که نسبت به اونها شک در بقا نیست، بلکه شک در زوال فرد قصیر و زوال فرد طویل معنا ندارد. زوال فرد قصیر اگر فرد قصیر بود قطعی است، فرد طویل هم حدوثش مشکوک است. رکن استصحاب در ناحیه خاصه این تمام نیست، ولکن نسبت به اون کلی چیزی اثر است. نسبت به اون کلی سابقا موجود بود و همان کلی که قطع نظر از خصوصیت خاصه اثر دارد شک در بقا اشتاری. جواب دادیم از این. اشکال ثانی هم که مربوط به حکومت بود که گذشت، مرحوم آزیا این اختصاص به ایشان ندارد، بلکه دیگران هم از کلماتشون ظاهر می شود که مسئله جریان استصحاب در قسم ثانی ربطی به مسئله استصحاب در فرد مردد ندارد. استصحاب در فرد مردد جاری نیست، ولکن مع ذلک در کلی قسم ثانی جاری است. فرق کلی قسم ثانی با فرد مردد این است: در کلی قسم ثانی هر کدام از این فردها موجود بشود، همان کلی که زی اثر است موجود می شود. اون بلل اگر بول بوده باشد، اون حدث موجود است که لا یجوز الدخول فی الزنات و لا یجوز مست کتابت القرآن به، اون طبیعی موجود است. اگر حدث اکبر بشود، جنب منی بشود اون بله، باز اون طبیعی الحدثی که لا یجوز الدخول معه فی الصلاة و لا یجوز مس کتابت القرآن موجود می شود. قهرن هر کدام از این دو فرد موجود بشود، اون کلیه زی اثر که موضوع اثر است موجود می شود. اما در مسئله فرد مردد کلی اثر ندارد، اثر مال یه فرد است، اون یه فرد اثر دارد. ولکن اون یه فرد که اثر بار بر خصوص اوست، او مردد است ما بین دو تا شی. مثلا به باب المثال مثال واضحی بگویم، انسان عباش دو تا طرف دارد، طرف راست طرف چپ. به طرف راستش توجه کردید ماهی گرفته بود، تازه بود، توجه کردید ماهی گرفته بود و خون ماهی ثابت کرده است، خونم خون کثیر است. به یه طرفش هم فرض بفرمایید مرغ سر بریده بود، ام سر بریده بود، ام خونی که در اون بله فرض کنید اونو به مرغ بود، به اون طرف دیگرش آلوده شده، من خونم خون کثیر است، زیادتر از فرض کنید درهم بغلی هم هست. الان آمده از خونه توجه کردید، یه خورده استراحت کرده است، شک کرده است اون خونی که دم سمک بود او کدام طرف بود، اون خونی که خون فرض کنید خون مرغ بود که نجس از کدام طرف بود، اون تنجس و موضع من از صوب که در صلات همین زور است، دیگر صوب نجس که مانع از صلات است، صوب مانع نیست، اون موضع متنجس مانع از صلات است در صوب، اون موضع متنجس در صوب اون مانع از صلات است. بدون زد اگر موضع متنجس را گیتی کرد ولیز با در اون صوب میتواند نماز بخواند، مانعیت مال موضع متنجس است. اون تنجس که تنجس که مترتب است توجه کردید بر موضعی از این صوب و اون مانعیت دارد، اون تنجس مترتب بر یه فرد است، اون دمیست که اصابت دم اون حیوان است، مرغ است، اون موضع او تنجس دارد، اون موضع تنجس دارد، تنجس مال اون یه فرد است، توجه کردید، مانیت هم مال اون یه فرد است، عیب ندارد. ولا اون دم دیگر نه، هیچ فرقی نیست، ما بین توف انسان و اون دم، دم سمک مانیت ندارد، تنجس ندارد. الان یکی از این فردین که این موضع این هست، یکی از این موضع این که ملاقات با دم چیز کرده است، او موضوع حکم شرعی است. جامع ما بین اینها که اصابت دم است، موضوع حکم شرعی نیست، دم سمک پاک است، هیچ کاری نمی کند. اونی که موضوع حکم است و حکم شرعی به او وارست، یکی از اینها است. ایشان می فرماید اگر در این مورد اتفاقا یه طرف صوب را شست، استصحاب در بقای نجاست صوب جاری نمی شود، چی بگیم این صوب قبل از شستن یه طرف نجس بود الان هم نجس است، استصحاب نجاست جاری بشود؟ توجه کردید این فرموده خیال است، زبان حالش این است، تسلیم فرموده است، بلکه فرموده است در آخر کلامش این خلط است ما بین استصحاب کلی قسم ثانی و ما بین فرد مردد. ایشان که میگوید در فرد مردد استصحاب جاری نیست، نه اینکه از تخصیص دارد که لا یه روایتی از جل استصحاب لا یزرفیل و فرد مردد، یا در آیه ای روایتی وارد شده باشد، اینجور نیست. ایشان می‌فرماید در موارد فرد مردد رکن استصحاب که شک در وقاست محال است محقق بشود، در موارد فرد مردد شک در وقاست که رکن است در باب استصحاب محال است محقق بشود. چرا؟ برای این که اون وقتی که این دو تا دم به این بر دو طرف صوب اصابت کرد، یکی از دمها که دم سمک است، نه موضوع حکم شرعی است، نه حکم شرعی دارد، نه موضوع است، اون یه موضع از این صوب او بله تنجس دارد و مانعیت للصلات دارد، اون یه موضع است، اون یه موضع را بله شما بخواهید بگید که من یقین داشتم که یه موضع نجس است، توجه کردید الان شکی در بقا دارم، این غلط از خودش. چرا؟ چون که اون یه موضعی یعنی اون فرد است دیگر، یعنی یه موضع خارجی از این صوب، اون بله موضع خارجی از صوب اگر این طرفی است که شسته ای، چه شکی در بقا دارید؟ اونجا دم نیست اصلا. اگر اون یه موضع این طرف بوده باشه این طرف که توجه بوده این بوده باشد که نشسته اید، این را شما شکی در وقا نداره، شکی در حدوث است که اصلا این دم انسان حیوان هست، تنجس اینجا هست، دم حیوان اینجا هست، صبح این موضع صبح ملاقات با دم حیوان کرده یا نه، شکی در حدوث است، چه شکی در وقا است. در این موارد فرد مردد گفتن شک در بقا غلط است. این شک در بقا که بعضی ها تعبیر می کنند این به نظری للعنوان است که یه جامعه ای درست می کنند که یه دمی بود توجه دم نجسی بود، نمی دانم اون دم نجس الان هم هست در صحب یا نه، این عنوان درست کردن است، از خود موضوع درست کردن است. موضوع فرد بود، موضعی از صبح بود، او متنجس بود، موضعی از صبح که اون موضعی که دم الحیوان به او اصابت کرده است او نجس بود، اون موضعی که نجس بود اون موضع نجس را شما نمیدانید کجاست، طرف یمین است یا طرف یسار، در او شک دارید شما، چون که اگر طرف فرض بفرمایید در طرف یمین بوده باشد خب شسته ایم دیگر، جوشکی در بقاشی نداریم. این طرفی که فعلا موجود است در این طرف موجود که نشسته ایم، اگر دم الحیوان در این طرف بوده باشد، توجه کردید من شکی در بقا دارم، این غلط است. شکم در این است که در این طرف دم حیوان هست یا نیست، این شک در ما نحنفی در حدوث است، نه شک در بقاست که مجرای استصحاب بشود، چون که استصحاب را باید در فرد زاری کنیم، چون که فرد موضوع حکم است، فرد پیش ما مردد است، تردد واقعی ندارد. مثل این که فرض کنید اصلا یه فردی که اصلا در خارج تعینی ندارد موجود بشود، اون محال است، هر فردی در خارج موجود بشود معین است، تردد پیش ماست. بدون جهت اگر اون فرد اون موضع متنجز صبح این بوده باشد و فردی که موضوع حکم است این بوده باشد، شکی در بقا ندارم، شکی در این دارم که این فرد اوست، این دم اوست، این موضع همون موضع متنجز است یا نیست، شکی در حدوث است. بدون جهت در موارد کلی اینجور نیست، در موارد کلی انسان اشاره می کند با اون بلل ایجا از خودش خارج شده که مردد از ما بین البول و المنی، می گه بله اگر بول بوده باشد باز محدیس هستم لای از روز مصر کتابت القرآن، معنی بوده باشد باز لای از روز محدیس هستم لای از روز مصر کتابت القرآن، اون حدث که طبیعی سلا کل تقدیر موضوع اثر است، اون طبیعی قطع نظر از خصوصیت فردین موجود بود، الان هم شکی در وقا اشتامه، اونی که موضوع حکمت شکی در وقا اوست، ولیکن در ما نحنفی در موارد فرد مردد اونی که موضوع حکمت شکی در حدوث اوست که این اون فرد حادث هست یا اون فرد حادث نیست، در موارد شک فرد مردد بدون جهت می فرماید در کان استصحاب تمام نیست. ایشان شاهد آورده است که در فرد مردد علما هم ملتزم هستند، توجه کردید، یعنی میگه حرف من نیست، راست است، ظاهر کلمات بر جملت من الاعلام حتی خود صاحب کفایه که در فرد مردد استصحاب ظاهری نمی شود، ایشان شاهد می آورند، می گوید شما می دانید که علما اینجور می گویند در بحث علمی اجمالی، می گویند اگر علمی اجمالی حاصل بشود به موضوع تکلیف بعد تلف احد الاطراف بعض الاطراف، دو تا آب بود، توجه کردی، دو تا آب بود، یکی ریخته شد تو دریا، مثلا فرض کنید لب شط بود هر دو هم، یک کسی پاش خورد افتاد به دریا، فرض کنید خود اون آب و کاسه همش رفت تو دریا، یکیش الان باقی است، من علم اتمالی پیدا کردم که یا اون اینایی که تو دریا افتاد نجس بود، یا اون اینایی که فعلا موجود است نجس است. علم اتمالی به موضوع تکلیف که تندس الماء است، لا یزور شربه ولا اکله ولا یصح منه الوضوء والغسل، این علم به موضوع بعد از تلف موجود شد. خب این را همه میگوین که علم اجمالی منجز نیست، در اون طرف ما موجود اصل نافی جاری میشود. این همه میگن این را دیگر. ایشان میفرمد اگر استصحاب در فرد مردد جاری بود باید احتیاط میشود در اوز. چرا؟ چونکه استصحاب ارکانش تمام است به نخیال اینا. برای این که ما میگوییم که اینا نجسی که شربش حرام بود، یه تکلیفی بر من بود که حرام است، توجه کردید شرب این اینا، نمیدانم اون تکلیف افتاد زایر شد چون اینا افتاد به شد دیگه موضوع منعدم شد، یا اینجینا موضوع باقیست تبد متعلق تکلیف او بود اون تکلیف باقیست. استصحاب میکنم پنج بفرمایید بقای موضوع تکلیف را که اینا نجس است، یا خود تکلیف واقعی را در صورتی که احتمال میدادم سابقا شک می کردم ولیکن علم نداشتم، شکم بدوی بود، بعد از طلب علم اجمالی پیدا کردم. در این موارد که موارد غفلت نیست، موارد احتمال بود که تکلیف واقعی بود دیگر از نجس واقعی اجتناب بکن. الان هم که یکی طلب شده از این سابقه تکلیف می کنه. نگویید بر این که در وانحنفی توجه کردید استصحاب جاری نمی شود در خصوص این موردی که علم اجمالی بعد از تلف است. ایشان می فرماید در علم اجمالی اگر قبل از تلف باشد همه منظور است استصحاب جاری نمی شود. دو تا اینا بود، هر دو موجود بودن، من علم پیدا کردم، یکی از اینها نجس است، علم پیدا کردم، بعد یکی پای کسی خورد افتاد بشد، استصحاب بقای اینای نجس نمی شود کرد. استصحاب حرمت منت، حرمت که دیگر میدونستم منجز بود دیگر، استصحاب اون حرمت را بکنم نمیشه شد. بله از اون اینای دیگر باید اجتناب کرد. این به واسطه تنزیز علم اجمالی سابق است که علم اجمالی پیدا کردم یا این نانجز است یا این نا بعد تلف شده، اون علم اجمالی باعث میشه که از اون دیگر اجتناب بکنم، ولیکن استصحاب به واقع تکلیف جاری نیست. نه در اونجایی که علم اجمالی بعد توجه کردی تلف به حضرت را بوده باشد، چه قبل بوده باشد استصحاب جاری نیست، و الا اگر در استصحاب در یکی جاری بشه در اون دیگری هم جاری میشه، چون هر دو شکی در بقا میشود فرق ندارد، و در هر دو جای اجتناب لازم میشود. با وجود اینکه علما میگن اجتناب لازم نیست در صورتی که این تنزیز بعد از تلف قبل از علم اجمالی بود. این سرش این است که استصحاب را در ناحیه کلی این نمیدانن، اینجا استصحاب کلی نیست، استصحاب فرد مردد است. من استصحاب باید بکنم اون اینایی را که نجس است، چون که او موضوع حکم است، او موضوع حرمت و شرب است. اون یکی که افتاد تو شد اونجا که مجرای استصحاب نیست، در این یکی من شکی در حدوث دارم که این اینای نجس اصلا این نجس شده یا نه، شکی در حدوث است، شکی در بقا نیست. بدان جهت در زید کلامش خدا رحمتش کند می فرماید این که بعضی ها گفتن که این استصحاب فایده ای ندارد، نه به جهت این که این فرد مردد است، از این جهت نیست چرکان استصحاب تمام نیست، این به جهت این است استصحاب بقای اینای نجس یا استصحاب بقا حرمت و شرب اثبات نمی کند که اینای نجس ما بقی است، اثبات نمی کند که متعلق و حرمت و شرب سابقی اینای باقی است، چون که اثبات نمی کند بدون جهت این استصحاب جاری نیست، بدون جهت لازم رعای نیست این استصحاب، نه این که فرد مردد است، به جهت این که اثبات نمی کند، چون که کلی هم گفتیم استصحاب بقای کلی اثبات نمی کند که تو جنوب است، اینجور گفتیم دیگر، اینجا هم استصحاب چون که اثبات نمی کند که اینای نجسی این است، و اثبات نمی کند که حرمت به این متعلق شده است، بدون جد استصحاب را جاری نمی داند. و عدم جریان استصحاب این دل قوم در موارد تلف بعض اطراف قبل از علم اجمالی استشهاد می کرد که استصحاب در فرد مردد جاری نیست. بعضی ها گفتن این رفتی به عدم استصحاب فرد مردد ندارد، چون اثبات نمی کند که ما بقی نجزه است متعلق و حرمت این است. ایشان می گوید که این حرف بی خود است، این به جهت این است که استصحاب در فرد مردد جاری نیست، و الا در استصحاب کلی هم که استصحاب حدث می کردیم اثبات نمی کرد تا جنب است، چون که کلی اثر داشت. توجه کردید کلی اثر داشت، خود اون طبیعی اثر داشت، خودش را اثبات می کرد. بدون جهت منتها ما می گفتیم که اگر بخواهی این کلی را اثبات بکنی، این کلی تکلیف را که لایت روز مسجد کتابت القرآن که به واسطه استصحاب کلی این تکلیف ثابت شده بود، بخواهی این تکلیف را این سال بکنی که استصحاب می شود، باید هم وضو بگیری هم غسل بکنی. اینجور بود دیگر. جمع ما بین الاطراف هم اثر خروج بول که وضو گرفتن است، هم اثر خروج منی که غسل کردن است ترتیب می کردیم. توجه کردید جمع ما بین هما را می کردیم، یعنی رافع هر دوتا را موجود می کردیم، به جهت این بود که اون تکلیف جامع متعلق به جامع او منجز است. اینجا هم اگر استصحاب در بقای نجاست ولی نجاست جاری بشود، که یه نای نجسی بود، یه مای قلیل نجسی بود، الان هم شارع بگوید اینای نجس داری، اینای نجس قلیل داری، یعنی حرمت داری دیگر، حرمت شرب مای قلیل داری، به جهت این سال این تکلیف باید از این اینای با وقی احتراز کنه، نه لازمی اثبات بگه که این حرام است، نه در کلی چیزون اثبات نمی شد که تو جنف هست، اینجا هم اثبات نمی شود. ولیکن در ما نهنفی اون حکم نجس را، اون حرمت را احرام امسال کردن، لازمش این است که من بخواهم احراز بکنم باید از این اجتناب بکنم. پس لازم نیست ولی ترتب این لزوم الامتصال که حکم العقل است اثبات بشه و که تکلیف به خود این متعلق است، این لازم نیست. همین که ثابت شد تکلیف هست، عقل میگوید باید مخالفت نکنون تکلیف را. بدون جهت این که علما میگویند استصحاب در ناحیه بقا و تکلیف جاری نیست و استصحاب در ناحیه موضوع جاری نیست، این به جهت این است که این فرد مردد است، چون شکی در بقا نیست. اگر کسی بگوید شکی در بقا، بله خفت کرده خلط کرده، اینجا شکی در بقا نیست. اونی که موضوع الحکم است و اونی که در ما نحن فی زی اثر است، شکی در بقا او نداریم تا استصحاب جاری بشود، شکی در فدوس او داریم که زن حادثه سیانیست، بخلاف موارد شکی در کلی. اونجا توجه کردید نه علم به فدوس داشت این نسبت به کلی، و نسبت به کلی هم که موضوع اثر بود، ها موضوع اثر بود، شک در بقا داشتیم و استصحاب در ما نحنفی جاری می شد. یعنی به عبارت نخرا اون اشکالی که در استصحاب کلی شده بود که این شک در بقا نیست، شک در حدوس است، اشکال اولین بود دیگر، ارکان استصحاب تمام نیست، ایشان می گوید این اشکال در موارد فرد مردد است و درستم هست. در موارد فرد مردد شکی در بقا نیست، هر کس بگوید شکی در بقا است خودش را کور کرده است و ندیده است، شکی در بقا نیست، شکی در حدوث فرد است. آقا گوش کن شیخ نا، به این آسانی هم نیست. ایشان می فرماید موضوع ماه و الواقع است، ماه و الواقع است، من نمی دانیم ماه و الواقع اینجا حادث شده یا نه. طرف حکم مال خصوصیت است،
شیخنا خیلی چند فرد ندهد ولی در زاده مستقی اگر فرض کنید اون دم سمک بوده باشد اصلا موضوع حکمی نیستی. پس بدون زد این دمی که ثابت به این ما کرد کردی مانیت در موضع صوب است، نه در مجموع صوب. نه همین طرف مانیت دارد، اگر گیسی کنی نه عیبی ندارد، بخوان با در این صوب. مانعیت عزیز من، مانعیت در خودی موضع است. نداری؟ پس شاره گفته بود این موضعی که دمی حیوان ثابت کرده است به صوب، که واقعا او مانعیت دارد. اگر اون موضعی که دم حیوان ثابت کرده اونی بوده باشد که سوشسته شده است، خوب که او چه شکی در بقا ندارد. این بوده باشد که شکی در حدوث دارد. بدون جهت ایشان می فرماید در ما نهنفی در این مواردی که فرد مرد فرد مردد است، اثر مال طبیعی و جامع نیست که هر کدام فرد باشد همون اثر را دارد. نه اثر مال یکی از یه فرد است و اون فرد مشتبه ما بین الامرین است، ما بین دوتا امر مشتبه شده است. در این موارد جریان استصحاب در ناحیه فرد مردد توجه کردید، در ناحیه فرد مردد بلی اصل رکن استصحاب تمام نیست. ایشان با این حرف اشکال مرحوم سید صدر را دیگر انداخته دور. اون مرحوم سید صدر که از سامن را به نجف نوشت شما که استصحاب را در قسم ثانی از کلی جاری می دانید باید از یکی از دو مبناتون رفعیت کنید. شما دو تا مبنایی دارید که اینها با هم دیگر متعاقدین هستند، باید از یکی از این دو مبنا رفعیت کنید. برای خجالت هم نکشید این را زبان حال از میگم ایلیان این چرا ننوشته بود، برای زود از این یکی از این دو مبنا رفعیت کنید. اون چیه؟ یکی این است که شما وقتی که فرض کردید یه عبایی را که اون عبا به او بله بولی ثابت کرده بود، بولی ثابت کرده بود به موضعی از اون عبا، ولیکن نمیداند مکلف که بول به موضعی فرض کنید یمینی ثابت کرده به طرف راست یا به طرف چپ عبا اون طرف دیگرش ثابت کرده است. بعد مکلف این عبا را توجه کردید، یه طرفش را شست، یه طرفش المیزمالی هم اول بود ها، اول داشت آخر نمیخواد، از اول میدونست که یا این طرف نجس است یا این طرف دیگر نجس است. بولی ثابت کرده اون طرف دیگر اصلا هیچ چیز ثابت نکرده، یا بولی ثابت کرده به این طرف یا به این طرف. این یه طرفش را با آب گلیل یا دو دفعه با آب کرد، دو دفعه یا با آب جاری یه دفعه شست یه طرف عبارا، بعد این عبارا یه طرفش را شستا تا کرده بود باد تندی آمد از اون بادها برداشت این آب را انداخت تو دیچی که پر از ماه قلیل است. همین عبایی که جمع شده بود همه رفت یه خورده ای بعد همه خیز شد رفت تو آب. میگوید برای این که شما اگر استصحاب را در کلیه قسم ثانی جاری بکنید باید استصحاب را در تنجس صوب جاری بکنید. این صوبی نبای وقتی نجس بود ولی ثابت کرده بود به قول ایشان، الان هم احتمال میدیم که همون موضعی که بول به اون ثابت کرده در همون نجاستش باقی بمونه. توجه کردید؟ خب وقتی که اینجور شد نتیجهش این است که این آب دیچ نجس است، چون که آب دیچ آب گلیل بود ها ملاقات کرده است با اون موضعی که سابقا بول به اون ثابت کرده بود از صبح، یقینا با اون موضع ملاقات کرده. نمیدانیم اون موضع حین ملاقات با آب دیچ ندن نجاستش باقی بود یا نبود، احتمال میدیم باقی باشد دیگر، چون که اون طرفی که شستیم اون طرف نباشد. اگر این استصحاب جاری بوده باشد لازمش این است که باید ملتزم بشوید برای این که آب دیچ نجس است. خیلی خوب میگوییم که شما میگویید که ملتزم میشیم آب دیچ نجس است، چه اشکال دارد؟ از یه مبناتون باید رفعیت کنید. اون مبناتیه فتوا دادید که ملاقی احد اطرافش و پی محصوره پاجه. اینا همه فتوا دادم دیگه. خب این آب گلیل دیج با اون طرفی که شسته شده است ملاقات کرده، قطعا این طرف نجس نمی کند چون که اگر نجسم بود شسته شده است. این وقتی که ملاقات کرده است با این طرف دیگری که است، در این طرف دیگر هم شک اطراف شبه محصور است، یقین نداره که این طرف نجس است. بدون جهت در وان احنفی یا باید به جیتین هم ملاقی شبه محصور هم به از اطراف نجس است تا این فتوا درست بشه. اگر بگید که ملاقی و از اطراف شبه پاک است، نمیتونید ملتزم بشید که آب دیش نجس است. چرا؟ چون جون قید از ملاقات با بعض اطراف شبه چیز دیگر نکرده است. اینا بدون جهت یا باید استصحاب در قسم ثانی کلی را منکری بشوید از این نفیت کنید، این یه مبنا. یا مبنای دیگر که ملاقی بعض اطراف شبه پاکس محکوم به تارت است از این نفیت کنید، اختیار با شما. مرحوم آزیاد در زیل کلامش می فرماید این که خلط کردم و از اشکالاتی شده است، این ناشیست از خلط ما بین استصحاب کلی و استصحاب فرد مردد. همینه، چون که این استصحاب فرد مردد است، استصحاب کلی نیست. اون موضعی از صحاب که بول بوی صحابت کرده است، اون موضع تندرس دارد و مانیت دارد و منتسیت دارد. و بعد از این که ما یه طرف عبارا شستیم شسته شدیم، استصحاب در اون یه موضع داری نمیشه، چون شکی در بقا نیست. اون یه موضع فی علم الله اشاره به واقعش است، چون که اون یه موضعی که نجس است این اون موضع واقعی است که اصابت کرده به او بود، اون نجس است. او اگر فی علم الله این طرفی باشد که شسته شده زای استصحاب نیست، این طرف بوده باشد زای استصحاب نیست، شکی در حدوث است. بدون زد اینجا نه میگیم استصحاب در قسم ثانی کلی جاریست، هیچ خدشهی نمی شود، هیچ مرضی بله یا اشکالی در او سگمی نیست. استصحاب در ناحیه کلی قسم ثانی جاریست و ملاقی شبه محصور هم و از اطراف محکوم به طهارت است. هیچ کدام از اینها بله خلل به اونها ندست نمی رسد. اونی که شما نقض کردید استصحاب فرد مردد است. بدان جهت ایشان می فرماید بر این که خب اگر این بوده باشد بر این که بگویید که در ما نحنفی شکی در بقا نداریم، شکی در بقا سرایت به موضوع الحکم در خارج نمی کند، شکی در بقا سرایت به خارج نمی کند، در خارج شکی در بقا نداریم. شکی در بقا که می گویید در اون عنوانیست که خودتان درست می کنید، میگید یه نجسی موجود بود احتمال میدم اون یه نجس باقی بماند، این عنوان درست کرده اید. در این عنوان که درست کرده اید میگی شک در بقا. در استصحاب باید در بقاء خارجی شک بشود. بقاء خارجی شک ندارد. شیخنا ایشان بر میفرماید در ما نحنفی اونی که متیقن است، یعنی موضوع حکم است که مصحب استصحاب است، اگر این طرف باشد که قطعا شسته شده است نیست، این یکی باشد شکی در حدوث است که است نیست. این مسلک مرحوم منتها این مسلک عرض کردم قبلا هم بود، منتها آزیا این را خواسته است به کرسی بنشینند بنشانند، بدون جهت بعد از او تلامزهش مثل مرحوم آقای حکیم هم که همین زور است. در عروه میبینید در مسائلی که میرسد به همین زور شکی در این جین حیوان که گذشت شاشش را انداخت، کلب بود یا فرض بفرمایید برای غنم بود، کلب باشد نجس بوده باشد، برای غنم باشد نجس نباشد، استصحاب در اینجا میگد اینها همش فرد مردد است. توجه کردید فرد مردد است، استصحاب در این موارد جاری نیست، چون که فرد موضوع حکمی که کلب است بقول کلب است، او در ما نحنفی مردد است. ما بین این که توجه کردید بله اون حیوانی که در خارج بوده مردد است، ما بین این که کلب بوده باشد یا مثلا بله غنم بوده باشد، در این موارد جای استصحاب و جای اصل نیست. ایشان می فرماید که خوب اگر کسی بگوید شک در بقا سرایت به خارج نمی کند، فقط در عنوان است. خب علم به احد ما نجس است، این هم سرایت به خارج نمی کند، چون که نجس در هر کدام طرف بود منجس بود دیگر. باید اون موضوع واقعی توجه کردید معلوم بشود، واصل بشود بر مکلف، محرز بشود بر مکلف، تا منجز بشود اون تکلیف واقعی. شما چطوری که میگویید شک در بقا، شک در بله بقا خارجی نیست، پس چطور علم بهدوس؟ علم بهدوس اگر این طرف را میگویی علم بهدوس ندارم، اون طرف را میگویی علم بهدوس ندارم، اون جامع میگویی احد ما را میدانم نجیز است، اون جامع که در خارج موضوع حکم نیست، موضوع حکم در خارج احد ما معین است، چجور علم منجز شد؟ ایشان میگوید که فقط علم خارج را میبیند عالم، علم همین جور است، علم سرایت میکند به خارج. چه کلمه ایست که کبرت خرجت من قلمه یا من لسانه؟ ایشان میفرما که این علم از اون متعلقش سرایت میکند به خارج، بدون جد اونی که در خارج موضوع حکم است او معلوم میشود، اما شک در بقا سرایت به خارج نمیکند، چون که علم طریقیت دارد و مرآت خارج است، یعنی مرآت است ولی کاشف از اون معلوم بلعرز را، سرایت به خارج می کند و نشان می دهد اون خارج را که در خارج چه بلای اتفاق افتاده. اما شک در بقا سرایت به خارج نمی کند، در خارج شک در بقا نیست. این فرمایشی است که ایشان فرمودند. چه جوابی دارد؟ یه چیزی بگویم توجه کردید، عیب ندارد ولو طول بکشد، مختصرش میکنم چون که نمیشه این بحث را، فقط این را خواستم بگم که موارد فرد مردد را، مواردی که استصحاب فرد مردد است، این ملاکش معلوم بشود با اون ملاکی که استصحاب کلی قسم ثانی است، تا ببینیم این ملاک در آخر به جایی میرسد یا نمیرسد، که خواهیم گفت نمیرسد ها، ولیکن فرقی که ایشان و دیگران فرمودن اینه. اما اون جایی که ایشان شاهد آورد، اون شاهد ها هیچ است، هیچ کلام شاهد شهادتی ندارند که استصحاب در فرد مردد جاری نمی شود. چرا؟ چون که اگر یادتون بوده باشد گفتیم در جایی که تکلیف ثابت بشود به استصحاب، یا موضوع تکلیف ثابت بشود، چون از قبیل فرض بفرمایید تکلیف متعلق به شیء معین نیست، از قبیل جامع است، چه جامعی که از قبیل کلی بوده باشد، چه جامع انتزاعی بوده باشد، فرق نمی کند. در مواردی که ما استصحاب می کنیم که یه نجس اینجا بود، یعنی یه حرمت شربی بود، اونجایی هم که این علم تلف بعد علم حاصل شده است، یه حرمتی بود توجه کردید، حرمت شربی، الان هم اون حرمت شرب هست، این که استصحاب در ما نهفی می شود، که استصحاب در او جاری می شود، این در صورتی است که این کلی اثر عقلی داشته باشد، که عقل بگوید این تکلیف را باید امتثال بکنیم. در مواردی که تلف قبل از علم اجمالی است، قبل از اینکه من علم اجمالی به تکلیف پیدا کنم، یکی تلف شده، بعد علم اجمالی پیدا کردم که یا اون نجس بود که تو در یا افتاد، یا یکی چی باقی است، اینجا که استصحاب تکلیف جاری نیست، چون که اثر عقلی ندارد. خب استصحاب میگوید یه حرمتی بود، احتمالم میداد یه حرمت واقعی بود، الان هم احتمال میده اون حرمت واقعی باشد، خیلی خوب چه باشد، عقل از باب دفع ضرر محتمل میگوید که بله باید اون ضرر را توجه کردید، احتیاط بکنی، حرمت اگر باقیست برای او را موافقت کرده باشی. خب وقتی که شاره از حالت تاره جاری شد در این نای موجود، چون که علم اجمالی بعد حاصل شده، بعد تلف، علم اجمالی بعد تلف حاصل شده، جریان کل شیء طاهر در این نا توجه کردید بلا معارض است، یا استصحاب طهارت در این نا بلا معارض است، چون که معارض نیست دیگه، معنای از حالت طهارت و
و استصاب طالب منسیه. معناش این است که اگر این آب را خوردی نجسم باشد اقابت را میکنه. این زوره دیگه بعد از اینکه خود شاره که صاحب مسئله است خودش گفت این اینا نجس باشد و در واقع شد بشران باشد معاقب نیستی، من خودم ترخیص میدم. عقل چه گلتی میکنند، چه جرعتی میکنند میکرد که نه اون استصاب بقای تشریف و او استحقاق عقوبت داری، چون اون تشریف باقی بماند اینجاست. این همین تشریف است که شاره گفته اقابت نمید بدون زد، چون که اثر عقلی ندارد بدون زد استصحاب جاری نمیشود در او. در شبه عبائیه که اشکال شده است، چون که اثر وضعی است، تکلیف نیست، اثر حکم وضعی است، تمیز آب گده اثر وضعی است. او چون که اثر عقلی نیست بدون جهت نقض به او شده است. خب استصحاب نجاست را در اون عبا می کنیم، عبا هم که ملاقات کرده است موضعی که از اون نجس بود با آب گدر بلی میتزان، استصحاب هم می گوید که این ملاقات نجس بود. خب دیگه اینجا ما دهنه من بسته شد. در جاهایی که حالت سابق موضوع تکلیف است یا تکلیف هست، حالت سابقه در مواردی کلم اجمالی منجز نیست لحد الطرفین لطلف احد الطرفین، استصحاب جاری نیست، چون که در اون حکم تکلیفی که به استصحاب میخواید جاری بکنید اثر عقلی نیست. چون که اثر عقلی نیست شاره خودش ترخیص داده است، چون که تکلیف باقی بشود به بقا به تعلق به این طرف است. خود شاره گفته تکلیف در این طرف بوده باشد اقامت نمی کنم. عقلی میگه من چیکارم؟ خود صاحب مثلا اینطور گفت. استصحاب دیگر جاری نمی شود. بخیر بدون جهد اگر علم اجمالی منجز بود، علم اجمالی منجز بود، تلف بعد علم اجمالی بود، استصحاب تکلیف جاری است، اشکالی ندارد. استصحاب تکلیف با علم منجز است و شاره هم که ترخیص نداده استصحاب تکلیف جاری است. بدون جهت است که اون اشکالی که پیدا کردند بر این استصحاب کلی، که همون اگر استصحاب خواهیم گفت اگر بنا بشه در کلیه قسم ثانی جاری بشود، در فرد مردد هم باید جاری بشود، هیچ فرقی ما بین ما نیست. من تا به بیانی که اگر زنده ماندیم انشاءالله، کلامم فقط این است که این شمشیرازی ها برجنده نیست، این ربطی به ماننوی ندارند. اینجا استصحاب در موارد انحلال علم اجمالی جاری نیست، به جهت این نه به جهت این که فرد مردد است، کلی هم بود جاری نیست، شخصی هم بود جاری نیست. اگر یادتون بوده باشد در اقل اکثر ارتباطی توجه کردید، گفته بودن نه باید انسان احتیاط بکنه. چرا؟ چون که اگر ما اقل را احتیاط کردیم، چون که واجب ارتباطی است، اگر وجوب در واقع متعلق به اکثر شده باشد، توجه کردید ساقط چی نمی شود. گفته بودن که ما بعد از اتیان به عقل استصحاب می کنیم شخص اون وجوبی را که متعلق به عقل بود. عقل متعلق وجوب بود یا زمنیان یا نفسیان، یه شخص وجوبی بود. الان بعد از اتیان به عقل احتمال می دم شخص او باقی بماند، چون که اکثر متعلقش به اکثر بشود، وجوب زمنی باشد باقی بماند. چه جواب گفتیم؟ گفتیم این فایده ندارد. چرا فایده ندارد؟ چون که استصحاب بقای شخص وجوب این است که اگر وجوب باقی مانده باشد، عقل میگه تو معاقبی. اینه دیگر اصل دیگر که ندارد. خود صاحب مثلا به رفع امت مالای علمه که در ناحیه وجوب الاکس جزئی و اشکوت زاری شده است که وجوب متعلق به اون جز نشده، خود صاحب مثلا گفت اگر وجوب اکثر را متعلق بشه و این جز را به ترک اکثر، به مخالفت اکثر، به ترک این جز من اقامت نمی کنه. خب وقتی که این را گفت تمام شد، دیگر را بذار حسن خنده آبید و الحمدلله.